آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما دوران تازه‌ای از گشایش را وعده داد. سنای آمریکا هیلاری کلینتون را به سمت وزیر خارجه دولت اوباما پذیرفت. اسرائیل گذرگاه‌های غزه را به روی کمک‌های بشردوستانه می‌گشاید. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر سال 2009 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. مهرزاده پدرام.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اولین روز کاری خود دستور داد تا مقررات سفت و سخت‌تری در خصوص لابی‌گری و اعمال نفوذ در پیش گرفته شود. اوباما دستور داد تا بر پایه قانون آزادی بیان ایالات متحده آمریکا به درخواست‌ها سریع‌تر پاسخ داده شود. 44مین رئیس جمهوری آمریکا که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، دوران تازه‌ای از گشوده بودن را در کابینه خود وعده داد. اوباما از طرح توقف افزایش حقوق عوامل بلندپایه کاخ سفید واشنگتن سخن گفت و با ارائه پیشنویس حکمی خواستار تعطیلی زندان بحث برانگیز گوانتانامو شد. باراک اوباما همچنین در گفتگوهای تلفنی به رهبران برخی از کشورهای خاورمیانه اطمینان داد که خود را در مورد طرح صلح عرب و اسرائیل متعهد به تعاملی جدی می‌داند. مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا هیلاری کلینتون را به سمت وزارت امور خارجه دولت باراک اوباما پذیرفت. بر پایه گزارش‌ها جان کورنین سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس اما ابراز نگرانی کرد که انتصاب هیلاری کلینتون به این سمت ممکن است با مؤسسه خیریه بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و جمع‌آوری کمک‌های خارجی برای آن تضاد منافع ایجاد کند. هرچند سناتور ایالت تگزاس در پایان رأی به انتصاب هیلاری کلینتون داد. اتحادیه اروپا میگوید تضمین‌هایی از مقام‌های اسرائیل دریافت کرده است که به موجب آن دولت تل آویو اجازه خواهد داد کمک‌های انسان دوستانه به دست فلسطینی‌ها در نوار غزه برسد. تسپ لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا در پی 3 هفته حملات نیروهای آن کشور به مواضع شبه نظامیان حماس در بروکسل مرکز بلژیک به سر می‌برد. لیونی گفت دولت وی برای برقراری آرامش در نوار غزه آماده همکاری است و بر لزوم جلوگیری از قاچاق سلاح تأکید کرد. همچنین خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سخنان وزیر امور خارجه اسرائیل ابراز خوشنودی کرد. همچنین بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از دولت تل آویو انتظار دارد تا در مورد حملات نامتعارف نظامیان آن کشور به تأسیسات سازمان ملل در نوار غزه توضیح دهد. آقای بان همچنین گفت او می‌خواهد تا عاملان این حملات محاکمه شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از نوار غزه دیدن کرد. در جریان 22 روز حمله نیروهای اسرائیلی به خاک غزه 1300 فلسطینی کشته و هزاران تن دیگر نیز بی خانمان شدند. تل آویو هدف از این حملات را متوقف کردن راکت پرانی های فلسطینی ها به جنوب اسرائیل عنوان کرده است. حماس و اسرائیل روز یکشنبه اعلان آتش بس کردند و در پی آن نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه خواستار تدوین یک متمم قانون اساسی با هدف تقویت نقش دولت مرکزی در عراق شد. نخست وزیر عراق در دیدار روز چهارشنبه خود با رهبران عشایر عراقی در شهر نجف گفت این تغییر در قانون اساسی برای دفاع از وحدت عراق ضروری است. گفته های نخست وزیر عراق انتقادهایی از سوی شیعیان و کردهای آن کشور را به دنبال داشته است. شیعیان و کردها نوری المالکی را متهم می کنند که در پی انحصار قدرت در دست خود است. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. احتمال عدم شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و واکنش‌های تند مقامات دولتی در این خصوص. اظهارات آیت الله حسین علی منتظری در مورد وظیفه مردم در ابراز اعتراض خود. گفتگوی داریم با فرزند آیت الله منتظری درباره تازه‌ترین اظهارات این مرجع تقلید. احکام زندان برای کامیار و آرش علایی، پزشکان سرشناس در امر مبارزه با بیماری ایدز در ایران و افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. انتشار برخی گزارش‌های تازه درباره بیماری محمود احمدی نژاد و امکان شرکت نکردن او در انتخابات با واکنش تند مقامات دولتی روبرو شده است. روزنامه‌های ایران روز گذشته خبر دادند که رئیس جمهوری 52 ساله ایران تمام برنامه‌های خود را به دلیل سرماخوردگی به مدت 4 روز لغو کرده است. محمود احمدی نژاد قرار بود که روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران درباره غزه سخنرانی کند که به دلیل حضور نیافتن او، مجتبی سمره هاشمی مشاور وی در این مراسم حاضر شد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین سفر به استان کرمانشاه در روز گذشته را لغو کرد. ژان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقام‌های دولتی بیماری رئیس جمهوری اسلامی ایران را ناشی از خستگی مفرط و کار زیاد عنوان کردند. اما برخی تحلیلگران در ایران می‌گویند بیماری رئیس جمهوری اسلامی جدی است و ممکن است آقای احمدی نژاد قادر به شرکت در انتخابات نباشد. این گزارش‌ها با واکنش مقام‌های دولت نهم روبرو شده است. علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روزنامه‌های مخالف دولت را متهم کرده است که از کسالت رئیس جمهوری سوء استفاده می‌کنند و با استناد به بیماری چنین عنوان می‌کنند که دکتر احمدی نژاد نمی‌تواند و نباید در انتخابات ریاست جمهوری آینده حضور یابد. علی سعیدلو تحلیل‌ها از بیماری محمود احمدی نژاد را غیر واقعی خوانده است. او می‌گوید آغاز نقل قول این شایعات بی اساس خللی در اراده دولت نهم به ویژه رئیس جمهوری برای ادامه خدمت ندارد. پایان نقل قول. این نخستین بار نیست که بیماری رئیس جمهوری ایران به بحث رسانه‌های اصلاح طلب و مستقل در ایران تبدیل می‌شود و از احتمال شرکت نکردن او در انتخابات آینده سخن می‌گویند. در آبان ماه گذشته نیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت محمود احمدی نژاد بر اثر فشار کار به بستر بیماری افتاده است. در اردیبهشت ماه سال جاری هم رئیس جمهوری ایران به مدت 3 هفته برنامه‌های خود را لغو کرد و بسیاری از دیدارها و سفرهای خود را به دلیل آنچه بی‌حالی و کاهش فشار خون عنوان شد انجام نداد. رسانه‌های ایران در آن زمان از ابتلای رئیس جمهوری اسلامی ایران به یک بیماری طولانی خبر دادند و این احتمال را مطرح کردند که شاید این مسئله مانع حضور او در انتخابات شود. انتشار گزارش‌های مربوط به بیماری رئیس جمهوری ایران در حالی صورت می‌گیرد که او با مشکلات فزاینده اقتصادی، افت قیمت نفت، افزایش تورم و بیکاری و انتقادهای داخلی و خارجی از فضای بسته سیاسی و وضع نگران کننده حقوق بشر در ایران روبرو است.
احتمال عدم شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انتخاباتی که قرار است در خرداد ماه آینده برگزار شود. ژان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در آخرین روز دی ماه آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع تقلید شیعه و سرشناس‌ترین روحانی منتقد مسئولان جمهوری اسلامی، در جمع عده‌ای که به دیدار وی رفته بودند گفت مردم وظیفه دارند در هر شرایطی اعتراض خودشان را اعلام کنند، وگرنه بی خود انقلاب کردند. حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره تازه ترین سخنان این مرجع تقلید شیعه به پرسش های علیرضا کرمانی پاسخ می دهد.
یکی از امام جماعت های نجف آباد اون در سخنرانی هاش انتقاد می کرده و آزاد صحبت می کرده، دادگاه ویژه ایشونو مانع شده که در نجف آباد بمونه و الان در قم ساکن هستن. عده ای از طرفدارایشون اومده بودن به عنوان اعتراض و مطلب منتظر صحبت کردن که مردم حق اعتراض دارن که به طور قانونی نظراتشون بگن و از حقوق خودشون دفاع کنن. گفتن که استقلال و آزادی که در شعارها بود، آزادی به این معنا نیست که چند نفر تصمیم بگیرن و بقیه حق اعتراض نداشته باشن. آزادی برای همه هست و اصل آزادی برای مردمه که بتونن به حقوق خودشون برسن.
آیت الله منتظری در سخنان اخیرشون به نهادهای غیرقانونی اشاره کردند که حقوق مردم را نادیده میگیرند. مشخصا چه نهادهایی؟
دقیقا مشخصا همین دادگاه ویژه روحانیت است که اومده از حضور یک روحانی در بین مردم نجف آباد جلوگیری کرده و هیچ وجاهت قانونی نداره این کار که شخصی رو بگن در اینجا نباش در اونجا باش و در قانون اساسی تصریح شده که نمیشه کسی رو اقامت اجباری در جای داد مگر به حکم قانون و دادگاه ویژه روحانیت را و طورا منتظری نظرش رو این جزوه هم نوشتن در 12 صفحه ثابت کردن که این نهاد قانونی نیست، یعنی تمام دادگاه ها باید زیر نظر دادگستری باشه، این تصریح قانون اساسیه و این دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر دادگستری نیست، بنابراین این نهاد قانونی نیست و اشاره ایشون دقیقا به دادگاه ویژه روحانیت.
آقای احمد منتظری، در سخنرانی برای مردم نجف آباد آیت الله منتظری توجه مسئولان را به گذشت 30 سال از انقلاب جلب کردند و اینکه مسئولان باید پاسخ مردم را بدهند که برای تحقق شعارهای استقلال آزادی جمهوری اسلامی چه کردند.
تمام این انتقاداتی که آیت الله منتظری میکنن واقعا به عنوان یک دلسوز انقلاب و دلسوز نظام میکنن، یعنی اگر ایشون مخالف این نظام و مخالف انقلاب بودن مثل خیلی دیگه ساکت میشدن تا این راهی که داره نظام میره اون راه درستی نیست یک وقتی ساقط بشه و ایشون دقیقاً به خاطر نجات و به خاطر اینکه چنین حالتی پیش نیاد که خدا نکرده انقلاب نابود بشه چون برای اون زحمات زیادی کشیدن هم ایشون هم دیگران برای اصلاح اون میکوشن و همیشه داد و فریادی که میکنن بر سر اون کسایی که قانون شکن میکنن این هست که اصلاح بشه و از نابودی و از مهلال جلوگیری بشه و فکر میکنم نظام باید قدر این موزگیری ها رو بدونه و همینجور که ایشون گفتن در سالگرد انقلاب یک انعطافی نشون بدن، این خواسته ای که دقیقاً ایشون داره.
مردم وظیفه دارند در هر شرایطی اعتراض خودشان را اعلام کنند وگرنه بی خود انقلاب کردند. حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره تازه ترین سخنان این مرجع تقلید شیعه با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما کامیار و آرش علایی دو پزشک شناخته شده که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز فعالیت می کردند به اتهام براندازی نرم به 3 و 6 سال زندان محکوم شدند. احکام زندان این دو برادر در حالی صادر شده که گزارش ها حاکی از افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می دهد.
بازداشت آرش و کامیار علایی در حدود 6 ماه پیش و احکام زندانی که برای آنها به جرم تلاش برای براندازی نرم صادر شده باعث نگرانی مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ایران شده است. خانواده و نزدیکان برادران علایی میگویند که آرش و کامیار بیگناه هستند. مادر برادران علایی ابراز نگرانی کرده که از 2 فرزند او تحت شکنجه اعتراف گرفته شود. برادران علایی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران فعالیت می کردند و تلاش های آنها در سطح جهان شناخته شده است. برخورد قضایی با این 2 برادر نمونه ایست از افزایش فشارهای دولت ایران بر فعالان جامعه مدنی، به خصوص کسانی که به نوعی با آمریکا در ارتباط هستند. برادران علایی در کنفرانس های بین المللی ایدز در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شرکت می کردند و کامیار علایی هم در حال تحصیل در یکی از مؤسسات بهداشتی در نیویورک بود. جو ایمان از بخش HIV AIDS سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که برخورد با این دو برادر نمونه است از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. عبدالفتاح سلطانی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر در ایران و از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که دولت ایران قصد دارد پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره ولی میتونه افکار عمومی را به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای گذشته در ایران بسیاری از روشنفکران، منتقدان و فعالان حقوق بشر با اتهامات امنیتی مواجه شدند. مقامات ایرانی برخی را هم به همکاری با آمریکا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران متهم کردند. در سال 2007 میلادی دو پژوهشگر نامدار ایرانی آمریکایی به اتهام براندازی نرم چندین ماه را در تهران زندانی شدند. یک سال پیش از آن هم یک فیلسوف برجسته ایرانی کانادایی با اتهامات مشابهی روانه زندان شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر این اتهامات را بی اساس دانستند. حکم زندان برادران علایی هم برای بسیاری از ناظران یادآور آن موارد است. مرتضی سمیاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید که مطرح شدن اتهام براندازی نرم نشانه ای از نگرانی دولت ایران.
این برخوردهایی که با آقایون میشود، این برخوردهایی که با دانشجوان میشود، با زنان ما میشود، همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلابهای براندازانه نرم مطرح میشود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریانهای دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق جریان نشون داده که با برخوردهای با مخالفت با برخوردهای صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
عبدالفتاح سلطانی هم معتقد است که جناح تندرو در ایران مستأصل شده است.
معتقد از طریق النصر بالرعب باید با ایجاد رعب و وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکلها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یک فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
حکم زندان برادران علایی در حالی صادر می شود که موارد نقض حقوق بشر در ایران در هفته های اخیر افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دستور مقامات قضایی در تهران بسته شد. چند روز بعد از آن روزنامه کارگزاران تعطیل شد و در همان روزها هم دو مرد در مشهد سنگسار شدند. در هفته‌های گذشته شماری از بهائیان و نیز دراویش گنابادی در تهران و کیش بازداشت شدند. فشارها بر فعالین دانشجویی در دانشگاه شیراز و چند شهر دیگر ایران نیز افزایش یافته است. روز گذشته دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دولت ایران تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌های منتقدانه را در دانشگاه‌های ایران حذف کند. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید که مقامات ایرانی از بحران غزه برای افزایش فشارها بر منتقدین استفاده کردند. وی افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران را دهنکجی مقامات ایرانی به قطعنامه اخیر سازمان ملل می‌داند که در آن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت‌ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
بسیاری از ناظران معتقدند که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، برخورد با منتقدین، فعالان دانشجویی و مدافعین حقوق بشر در ایران شدت خواهد گرفت.
افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌داد. بودجه سال 1388 کل کشور که لایحه آن قرار است یک شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، موضوع اصلی مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. دکتر فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا.
اقتصاد روز. تدارک لایحه بودجه سال آینده ایران امسال بیش از گذشته کنجکاوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را برانگیخته. به این دلیل ساده که بهای نفت منبع اصلی درآمد دولت به گونه ای کم سابقه فرو ریخته و به علاوه بودجه 1388 با مسئله هدفمند کردن یارانه ها گره خورده است. به گزارش رسانه های تهران لایحه بودجه 1388 کل کشور یک شنبه ششم بهمن ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. به بیان دیگر سند مالی سال آینده کشور آن هم در شرایط چنین حساس باید طی مدت زمانی کمتر از 2 ماه تمام فرایند پیچیده تصویب را از سر بگذراند. از بحث در کمیسیون های دستگاه مقننه گرفته تا طرح در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس و سرانجام بررسی و تصویب نهایان از سوی شورای نگهبان. رسانه های تهران از اینکه سخنگویان دولت گزارش های مربوط به بودجه سال آینده را قطره چکانی آن هم با آماری ناهماهنگ منتشر می کنند شکوه دارند. آماری که دیروز از سوی خبرگزاری مهر به نقل از معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انتشار یافته به احتمال فراوان به واقعیت نزدیک است. به گفته او قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده 37.5 دلار پیش بینی شده و نرخ دلار نیز 950 تومان خواهد بود. با توجه به این ارقام بودجه سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان و بر پایه ارزیابی‌های گوناگون با یک کسری نجومی معادل 20 تا 30 میلیارد دلار روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پیدایش این کسری دولت علاوه بر کاهش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی به چند منبع تأمین درآمد اضافی امید بسته است. از جمله افزایش 54% درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در سال جاری که تحقق آن با تردید شدید محافل کارشناسی روبروست. یکی دیگر از منابع اصلی مورد نظر دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی افزایش بهای حامل‌های انرژی در چارچوب طرح معروف به تحول اقتصادی است. در این زمینه ارقامی منتشر می شود که قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها هنوز ممکن نیست.
دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز نگاهی داشت به بودجه سال آینده کل کشور و ما روزنامه های صبح چه نوشتند.
از میان مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 8 نفر در شهرهای اصفهان و یزد خبر داده است. این روزنامه درباره اعدامی‌های شهر اصفهان نوشته است: صبح دیروز 2 مرد قاچاقچی مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی درباره افراد اعدام شده در زندان شهر یزد هم نوشته: 6 مرد سحرگاه دیروز به حکم دادگستری استان یزد به دار آویخته شدند. این روزنامه درباره جرایم این 6 مرد نوشته: اعدامی اول به جرم سرقت مسلحانه، نفر دوم به جرم ایجاد مزاحمت مختلف برای بانوان، نفر سوم به جرم تجاوز و 3 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. همچنین به نوشته این روزنامه روز گذشته 1 نفر از 11 محکوم به اعدام در زندان اوین توانست با مهلت 1 ماهه به زندگی بازگردد و 10 مرد دیگر اعدام شدند. روزنامه کیهان اظهارات وزیر علوم درباره غیرقانونی بودن فعالیت تشکل دانشجویی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را منعکس کرده و از قول وی نوشته: غیرقانونی بودن فعالیت این طیف در سال 83 رسما اعلام شد که مبانی آن از سال 81 مشخص شده بود. به گزارش این روزنامه محمد مهدی زاهدی گفته: این طیف غیرقانونی نمیتواند تحت این عنوان در دانشگاه‌ها فعالیت کند. وزیر علوم همچنین گفته: ولی اگر گروه دانشجویی بر اساس آیین‌نامه تشکیل تشکل‌های دانشجویی بیاید و با رعایت آنها مجوز بگیرد مشکلی نیست و می‌تواند فعالیت کند. روزنامه جامعه جم از معوقه 30000 میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داده و از قول رئیس دیوان محاسبات کل کشور نوشته است: بانک‌ها بیش از 30000 میلیارد تومان معوقه دارند که از نظر دیوان این رقم بالاتر نیز هست. به نوشته این روزنامه عبدالرحمن فضلی درباره چگونگی رسیدن به این رقم گفته: دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه های بانکی نظارتی داشت که طی نشستی با بانک ها به به این جمع‌بندی رسیده شد که رقم این معوقات حدود 30,000 میلیارد تومان است که البته از نظر دیوان این رقم بالاتر نیز هست. به گزارش جامع جم رئیس دیوان محاسبات کل کشور همچنین گفته در حال حاضر تعداد انبوهی از تخلفات موجود در دیوان محاسبات انباشته شده که مربوط به پرونده مدیران ارشد از سطوح مدیر کل به بالاست. روزنامه اعتماد از بخشنامه وزارت بهداشت درباره غیرقانونی بودن فعالیت‌های مراکز درمانی و مبارزه با اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داده و از قول یک مقام سازمان بهزیستی نوشته بر اساس این بخشنامه فعالیت مراکز درمانی اعتیاد بهزیستی اهم از بستری یا سرپایی خارج از مقررات و ضوابط وزارت بهداشت اعلام شده است. به نوشته این روزنامه سرپرست دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفته این بخشنامه باعث توزیع نشدن متادون از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به مراکز اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌شود که در این صورت مشکلات بسیاری را در درمان اعتیاد ایجاد می‌کند. به گزارش اعتماد دکتر فرهاد اختار هشدار داده اگر سازمان بهزیستی خود را از این قضیه کنار بکشد و 850 مرکز غیر دولتی و درمانی خود را تعطیل کند با مشکلات عدیده‌ای در کشور مواجه می شویم. روزنامه ایران از تدوین طرحی برای جلوگیری از استفاده القاب دکتر و مهندس در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داده است. این روزنامه از قول رئیس این کمیسیون مجلس نوشته است با استفاده از این قانون اگر فردی بخواهد در صورت نداشتن مدرک دکترا و یا مهندسی از این القاب استفاده کند و به وسیله آن از شرایط و مزایایی برخوردار شود به عنوان کلاهبردار معرفی خواهد شد و طبق قوانین جزای عمومی با آن برخورد می شود. به نوشته ایران علی عباسپور همچنین با انتقاد از طرح بررسی مدارک مدیران گذشته توسط دولت گفته دولت باید بررسی مدارک مدیران را از همین دوره آغاز کند و بررسی مدرک مدیران در سالهای گذشته با توجه به اینکه بسیاری از مدیران دیگر مسئولیتی ندارند نباید بررسی شود. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. امروز 3 دیدار از هفته 23 لیگ برتر برگزار می‌شود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز می‌شود. حساس‌ترین بازی امروز دیدار پرسپولیس است با مس کرمان در کرمان. پرسپولیس با 36 امتیاز 4 است و مس کرمان با 33 امتیاز 6. مس کرمان در بازی رفت در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل پرسپولیس را شکست داده است. امروز در 2 مسابقه دیگر دمشق گیلان در کرج با سایپا و صفاهان در انزلی با ملوان روبرو می شود. مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران از سمت خود استعفا کرد. محمد دلیریان در مورد علت استعفای خود گفت نمیتوانم با نظر افرادی کار کنم که هیچ شناختی از کشتی ندارند. و ای اضافه کرد فدراسیون کشتی به طور غیر مستقیم توسط افرادی اداره میشود که کشتی را نمیشناسند. در انگلیس دیشب در یک بازی هیجان انگیز و پرگل که 120 دقیقه طول کشید طرف دیگر جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ تعیین شد. تیم تاتنهام با وجود شکست 3-2 در مقابل تیم برنلی جواز ورود به فینال لیگ کاپ را دریافت کرد. تاتنهام که در بازی رفت 2 هفته پیش 4-1 برنلی را شکست داده بود در مجموع 2 مسابقه 6-4 برنده شناخته شد. به این ترتیب فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس را منچستر یونایتد و تاتنهام برگزار خواهند کرد. جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا دیشب شاهد 2 مسابقه از مرحله 1/4 نهایی بود. تیم فوتبال انتر میلان در ورزشگاه سانسیرو 2-1 تیم آیس روم قهرمان سال پیش جام حذفی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. دیدار تیم‌های اودینیزه و سامپدوریا نیز پس از مساوی 1-1 به پنالتی کشیده شد که سامپدوریا در ضربات پنالتی 4-1 به پیروزی رسید. و اسپانیا هم دور رفت از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری را با 2 مسابقه آغاز کرد. والنسیا قهرمان دوره گذشته جام حذفی در خانه 3-2 از صد تیم سویا گذشت و بارسلون در زمین اسپانیول بدون گل مساوی کرد. دو مسابقه هم امشب برگزار می شود. آتلتیکو بیلبائو تیمی که 23 بار قهرمان جام حذفی باشگاه های اسپانیا شده میزبان اسپورتینگ گیخون است و مایورکا پذیرای رئال بتیس.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر با ژان خاکزاد.